ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت مجلس با متخلفان و عاملان تولید بنزین خطرناک برخورد می‌کند. رئیس بانک مرکزی ایران برداشت بیش از 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت مجلس با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمالالدین پیرمؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه گفت اعضای کمیسیون انرژی مجلس تایید کرده‌اند که بنزین پتروشیمی خطرناک است. به گفته او، فراکسیون محیط زیست به این نتیجه رسیده که در تولید سوخت استاندارد قصور و کوتاهی شده و مجلس با هر فرد متخلفی که دستور تولید چنین سوختی را داده است برخورد خواهد کرد. پیش از این نیز کارشناسان سازمان محیط زیست و کنترل کیفیت هوای تهران چندین بار بر خطرناک بودن بنزین پتروشیمی تاکید کرده بودند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه امروز برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در همین روز گفته بود دولت حسن روحانی با روش و ترفندی خاص 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. روز چهارشنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر در این باره گفت به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرده و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است 31% از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی منتقل کند. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشداردهنده 24% رسیده و دست کم 1,100,000 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمی‌یابند. بر اساس این گزارش به گفته وزیر کار به زودی 4.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز راهی بازار کار خواهند شد و اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات مؤثری انجام داد سونامی 5,600,000 نفری بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در راه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی 43% رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری میان زنان در ایران است. سبا زرپیک خبرنگار جوان ایرانی امروز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، وی صبح امروز با حکم قضایی در منزلش بازداشت شد. اما برخی گزارش ها حاکی است که سبا زرپیک در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شده است. خانم آذرپیک که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش اخبار پارلمانی در فضای مجازی نیز فعال بود و گزارش‌ها و خبرهایی در صفحه فیسبوک خود منتشر می‌کرد. او پیش از این در بهمن سال 1391 نیز بازداشت شده بود. هنوز معلوم نیست که سبا آذرپیک توسط چه نهادی بازداشت شده و اتهام او چیست. و انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور امروز چهارشنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی در 39 سفارتخانه سوریه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در داخل این کشور قرار است روز 3 ژوئن برابر با 13 خرداد ماه برگزار شود. بشار اسد به همراه دو چهره کمتر شناخته شده نامزدهای ریاست جمهوری هستند. کشورهای غربی و مخالفان بشار اسد این انتخابات را نمایشی و ساختگی دانسته و میگویند نتایج آن پیشاپیش روشن است که به ریاست جمهوری بشار اسد برای 3 دوره متوالی خواهد انجامید. دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا و اتحادیه اروپا بر پشتیبانی خود از رئیس جمهور جدید اوکراین تاکید کردند. واشنگتن همچنین از حق کیف برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و مبارزه با جدایی طلبان حمایت کرد. این در حالی است که مسکو خواستار توقف فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین شده و دبیر کل سازمان ملل متحد از مقام‌های اوکراینی خواست با ابزارهای مسالمت آمیز کنترل اوضاع در کشورها در دست گیرند. در همین حال رویارویی شبه نظامیان هوادار روسیه با نیروهای دولتی در استان دونتسک در 3 روز گذشته شدت یافته. در همین رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه بار دیگر مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نخستین نشست پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است که تیان پترو پاراشنکو به پیروزی رسید. سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور منتخب اوکراین تبریک گفت و دو رهبر توافق کردند هفته آتی در اروپا با یکدیگر دیدار کنند. تاریخ و مکان دقیق این دیدار هنوز اعلام نشده. پاراشنکو همان روز با صدر اعظم آلمان نیز تلفنی گفتگو کرد. چهارشنبه ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین برای دیدار با آنگلا مرکل عازم برلین شد. سه‌شنبه رهبران اتحادیه اروپا که برای نشستی غیر رسمی در بروکسل گرد هم آمدند، در بیانیه بر پشتیبانی خود از رئیس جمهور جدید اوکراین تاکید کردند و از جامعه جهانی خواستند نتایج انتخابات در اوکراین را به رسمیت بشناسند. همان روز ایران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت در آن کشور دانست. رهبران اروپایی همچنین از مسکو خواستند از حمایت مالی و تسلیح شورشیان در شرق اوکراین دست بردارد، اما اعلام کردند فعلا تحریم‌های جدید علیه روسیه را اعمال نخواهند کرد. همچنین جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش از روسیه خواست برای پایان خشونت‌ها در شرق اوکراین از نفوذ خود بر شبه نظامیان استفاده کند و آنها را برای آزادی 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که سه‌شنبه ارتباط با آنها قطع شد متقاعد کند. پیشتر میانجیگری روسیه به آزادی 7 ناظر اروپایی از اسارت شورشیان مسلح مساعدت کرده بود. ساکی همچنین اوکراین را برای توسل به زور به منظور دفاع از تمامیت ارضی و تضمین ثبات در این کشور مستحق دانست. این در حالی است که مقام‌های روسیه مجدداً خواستار پایان فوری آنچه مسکو اقدامات تنبیهی دولت اوکراین می‌نامد شدند. اما کیف بر آن است که عملیات ضد تروریستی تا سرکوب کامل شورشیان ادامه خواهد یافت. باریس کالیسنیکوف سیاستمدار اوکراینی می‌گوید کلید حل مناقشه کنونی مذاکره میان مسکو و کیف است.
به نظرم بدون گفتگوی سیاسی میان مسکو و کیف برون رفت از این مناقشه بسیار دشوار خواهد بود. در حال حاضر جمهوری های خودخوانده به هیچ عنوان متشکل از فعالین سیاسی مخالف دولت کیف یا طرفدار فدراسیون یا جدای از اوکراین نیستند. با سازمان‌های تروریستی سر و کار داریم که متشکل از مزدورانی است که هدف آنها جنگ است. شبه نظامیان اکنون صراحتاً می‌گویند که از روسیه آمدند و از شهروندان محلی که به درستی نفهمیدند در ماه‌های گذشته در کیف چه اتفاقی افتاده بود سوء استفاده می‌کنند. این تروریست‌ها باید سرکوب شوند، اما درگیری با آنها میان غیر نظامیان نیز قربانی می‌گیرد. چاره چیست؟ همیشه بهترین راه حل مذاکره است، نه میان دولت کیف و شورشیان، بلکه میان کیف و مسکو.
برای سومین روز متوالی دونیتسک، شهری با جمعیت نزدیک به 1 میلیون نفر، عرصه نبردهای خونین میان شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای امنیتی اوکراین است. گزارش ها از کشته شدن 2 غیر نظامی حکایت دارد. تعداد کشته شدگان میان شبه نظامیان بین 38 تا بیش از 100 نفر گزارش شده. بر اساس بیانیه وزارت کشور، نیروهای دولتی تا این 3 روز تلفاتی نداشتند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برنامه 2 ساله‌ای برای خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد. آقای اوباما در سخنانش از جمله گفت که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند در صورت انتخاب شدن پیمان امنیتی میان دو کشور را امضا خواهند کرد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
باراک اوباما که عصر سه‌شنبه در کاخ سفید سخن می گفت جزئیات برنامه 2 ساله‌اش را برای خروج تدریجی از افغانستان تشریح کرد. America's combat mission will be over by the end of this year. آقای اوباما ابتدا تأکید کرد که مأموریت رزمی آمریکا در افغانستان پایان سال جاری میلادی 7 ماه دیگر به پایان می رسد. به گفته باراک اوباما نیروهای آمریکایی که پس از آن در افغانستان می مانند مأموریتی متفاوت خواهند داشت. Starting next year, Afghans
will be fully responsible for security. از ابتدای سال جدید مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به طور کامل بر عهده خود افغان‌ها خواهد بود. نیروهای آمریکایی نقش مشاور خواهند داشت. نیروهای آمریکایی دیگر به کار گشت زنی در شهرها، کوه‌ها و دره‌های افغانستان نخواهند پرداخت. این بر عهده خود افغان‌ها خواهد بود. That is a task
for the Afghan people. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به روشنی تصریح کرده است که آمریکایی‌هایی که از ابتدای سال جدید میلادی در افغانستان می‌مانند برای 2 وظیفه خطیر دیگر آمادگی دارند: آموزش نیروهای افغان و حمایت از عملیات ضد تروریستی علیه نیروهای بازمانده از القاعده. بر اساس برنامه 2 ساله‌ای که آقای اوباما روز سه‌شنبه تشریح کرد، در پایان سال جاری میلادی شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان مجموعاً حدود 9800 نفر خواهد بود و این تعداد نیز رفته رفته از افغانستان خارج می‌شوند و پس از سال 2016، 2.5 سال دیگر، تنها 1000 سرباز در افغانستان باقی خواهند ماند. At the beginning of 2015,
we will have از ابتدای سال 2015 تعداد نیروهای آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان حدود 9800 نفر خواهد بود، همراه با نیروهای ناتو و سایر متحدانمان. این تعداد تا پایان سال 2015 به حدود نصف کاهش خواهد یافت و در کابل و پایگاه بگرام تجمیع خواهند شد. در پایان سال 2016 نیروهای نظامی ما فقط در حد محافظت از سفارت آمریکا در کابل خواهند بود.
اجرای برنامه 2 ساله‌ای که باراک اوباما اعلام کرده بسته به این است که رئیس جمهوری بعدی افغانستان پیمان امنیتی میان دو کشور را امضا کند یا خیر. با اینکه مجلس‌های مشورتی افغانستان این پیمان را به تصویب رساندند، حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی حاضر به امضای آن نشده است. آقای اوباما روز سه‌شنبه گفت هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفتند در صورت انتخاب شدن این پیمان را امضا خواهند کرد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است کمتر از 20 روز دیگر برگزار شود. باراک اوباما همچنین در مورد آینده افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی گفت:
باید بپذیریم که افغانستان سرزمینی ایدئال نخواهد بود. ایدئال کردن افغانستان هم مسئولیت آمریکا نیست. در مورد آینده افغانستان باید خود افغان‌ها تصمیم بگیرند.
با این حال باراک اوباما تأکید کرد که آمریکا به افغان‌ها کمک خواهد کرد تا از صلحی که به سختی به دست آمده محافظت کند. بدین ترتیب طولانی ترین جنگ آمریکا که 7 اکتبر 2001 به فرمان جورج بوش آغاز شد، مطابق برنامه باراک اوباما در پایان دوره ریاست جمهوری او به اتمام خواهد رسید.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
ما مجله صحنه رو میتونید حدود 1:15 دیگه از همینجا رادیو فردا گوش کنید. آخرین اخبار را میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.